رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
دادستان تهران از بازداشت 5 وکیل دادگستری در ایران خبر داد. سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه صدور احکام سنگین برای اعضای این سازمان را محکوم کرد. وزیر خارجه افغانستان وارد ایران شد. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما در یک شنبه شب 23 آبان ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و شامل بخشای مختلف سیاسی، خبری، اجتماعی و همینطور مجله مفصل مربوط به مسائل زنان هست. اما بخشای مختلف مجله شامگاهی رو بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم. خبرهای این ساعت رو با نوشین سید حسینی بشنویم که از ظهر با شما بوده.
متشکرم آزاده. دادستان تهران گفت 5 نفر از وکلای دادگستری اخیراً به دستور بازپرس شعبه امنیت دادسرای شهید مقدس بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفت که 3 نفر از این وکلا در حالی که از ترکیه باز می‌گشتند در فرودگاه و 2 وکیل دیگر هم در تهران بازداشت شدند. دادستان تهران اتهام وکلای بازداشت شده را ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعلام کرده است و گفته که رسیدگی به پرونده این 5 نفر ادامه دارد. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت به دنبال تایید حکم حبس حسن اسدی زیدآبادی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته حقوق بشر این سازمان بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه با اشاره به احکام صادر شده برای اعضای سازمان دانش آموختگان ایران آمده، پیشتر شاهد احکام ناعادلانه برای احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی و علی ملیحی بودیم و اکنون نوبت به حسن اسدی زیدآبادی و 2 عضو دیگر مجموعه ادوار رسیده که به 5 سال حبس قطعی و 4 سال حبس تعزیری محکوم شوند. سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه خود می‌افزاید امروز دیگر هیچ کس شک و شبهه‌ای ندارد که بدون تردید اگر این پرونده‌ها در یک روند نسبتاً عادلانه دادرسی مورد بررسی قرار می‌گرفت و فرایند حقوقی به درستی طی می‌شد، شاهد صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای برای افرادی که در چارچوب احزاب قانونی به فعالیت سیاسی و حقوق بشری می‌پردازند نبودیم. وزیر خارجه افغانستان روز یکشنبه همراه با هیئتی از مقام‌های رسمی این کشور برای شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و افغانستان وارد تهران شد. زلمای رسول وزیر خارجه افغانستان در این سفر با مقام‌های ایرانی درباره مسائل کنسولی، قضایی، امور مربوط به آب، راه آهن و امور مهاجرین گفتگو می‌کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که وزیر خارجه افغانستان در تهران با بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفتگو خواهد کرد. احمد شفیعی دادستان انتظامی قضات روز یکشنبه گفت که به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و 2 قاضی دیگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود. دادستان انتظامی قضات همچنین گفت که تاکنون برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران حکم بازداشت صادر نشده است و پرونده او در حال بررسی است. پیکر اسماعیل ریاحی کارگردان و فیلمساز قدیمی روز یکشنبه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اسماعیل ریاحی روز پنجشنبه در تهران در سن 90 سالگی درگذشت. اسماعیل ریاحی همسر شهلا ریاحی بازیگر سینما بود و در کارنامه فیلمسازیش ساخت آثاری چون جاده مرگ، جهان پهلوان، بهشت دور نیست و دلهای بی آرام را داشت. محمد رازدشت عکاس، تصویربردار و مستندساز عصر روز شنبه بر اثر آمبولیه در 55 سالگی درگذشت. محمد رازدشت از اولین کسانی بود که در ایران با سیستم‌های اولیه ویدیویی کارش را آغاز کرد و از پیشگامان استفاده از تکنیک‌های جدید ویدیویی هنری در ایران بود. او همچنین عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان مطبوعات ایران و عضو انجمن مستندسازان ایران بود. آقای رازدشت همچنین دستیار تدوین فیلم ABC آفریقا ساخته عباس کیارستمی و تدوینگر فیلم داشتن و نداشتن به کارگردانی نیکی کریمی بود.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو در یک شنبه شب شنیدید. و در ادامه 5 وکیل دادگستری دستگیر شدند.
اینها هیچ پرونده سیاسی و جنجالی رو نداشتن در پرونده‌های خودشون.
واکنش وزیر آموزش و پرورش به مرگ یک دانش آموز به دلیل تنبیه معلم در مدرسه.
این بچه‌ها در سالهای جوانی و بعدها در بزرگسالی به راحتی همین نوع خشونت رو میتونن علیه دیگران اعمال بکنن، علیه زنان اعمال بکنن، در جامعه به عنوان مسئولین جامعه علیه مردم اعمال بکنن.
بازگشت مهدی هاشمی به ایران و تهدیدها علیه فرزند هاشمی رفسنجانی.
سعی میکنن با مرعوب کردن آقای مهدی هاشمی مانع بازگشتش بشن.
بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه یک شنبه شب‌ها مجله زنان رادیو فردا رو میشنوید، باز هم درباره مسائل و مشکلات زنان. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا، از مجله شامگاهی ما توی 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز یک شنبه در پاسخ به صحبت‌های آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران از مراجع و بزرگان خواست تا برای اونچه که حفظ آبروی اسلام و روحانیت و جلوگیری از ضایع شدن حقوق زندانیان سیاسی نامیده اقدامی انجام بدن. آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه گذشته خواستار بازداشت کسانی شده بود که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند. دبیر شورای نگهبان که در روزهای بعد از انتخابات سال گذشته از اعدام معترضان به نتایج انتخابات حمایت کرده بود، همچنین با دادن مرخصی به زندانیان سیاسی مخالفت کرده. بهروز کارونی.
مهدی کروبی در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، با ابراز شگفتی از سخنان آیت الله جنتی درباره مخالفان و زندانیان سیاسی گفت: آقای جنتی راوی سخنان نیروهای اطلاعاتی بود که از دستگاه قضایی گله‌مند بودند. این رهبر مخالف دولت با اشاره به اینکه شماری از روحانیون پیش از انقلاب بهمن 57 از زندانیان سیاسی حمایت می‌کردند گفت: حالا چه شده که چون حاکمیت از خود ماست باید تشویق کنیم که مردم را بکشند و یا زندانی کنند؟ آیا این افرادی را که گرفتند دست به اسلحه بردند؟ آقای کروبی اضافه کرد: یک جمعیتی از خود همین نظام آمدند و گفتند رأی ما چه شد؟ آیا جمعی را که دستگیر کرده اید باید با آنان با خشونت رفتار کرد؟ اشاره این رهبر مخالف دولت به بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است که هنوز ده ها تن از آنان زندانی هستند. آقای کروبی در ادامه خواستاران شد که در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بررسی به عمل آید تا دیده شود افرادی که در زندانند چه کسانی هستند، و گفت: این افراد مردم همین کشورند، جزو خانواده شهدا و یا جبهه‌ای هستند، دانشجو و استاد هستند. دبیر کل حزب اعتماد ملی با انتقاد از دبیر شورای نگهبان به خاطر آنچه که توصیه او به دادگاه‌ها برای اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی نامید افسود، سپاه و اطلاعات اتاق فکر و مشاوران دبیر شورای نگهبان هستند و می‌خواهند احکام زندانیان نیز زیر نظر سپاه و اطلاعات باشد. این رهبر مخالف دولت با اشاره به پرونده‌های شکنجه‌ها و قتل‌های صورت گرفته در زندان‌ها افسود: چرا آیت الله جنتی به این موارد نمی‌پردازد؟ مهدی کروبی خطاب به آیت الله جنتی گفت: به عنوان دبیر شورای نگهبان وظیفه‌اش نظارت بر انتخابات و قوانین مجلس است و نباید کاری با حوزه قضایی داشته باشد. او نتیجه سخنان آیت الله جنتی را قتل‌های زنجیره‌ای در کرمان و نیز قتل‌های خودسرانه‌ای دانست که در سالیان گذشته در گوشه و کنار ایران اتفاق افتاد. آقای کروبی در ادامه مصاحبه گفت: اگر یک دستگاه عادلانه‌ای در کشور وجود داشت و یک هیئت منصفه‌ای تشکیل می‌شد، آن وقت با آیت الله جنتی و همفکرانش نشان داده می‌شد که طی این 21 سال چه کرده‌اند و چقدر حقوق مردم را ضایع کرده‌اند. او با اشاره به حوادث خونین کوهدشت، فریدون کنار و قزوین به خاطر رد صلاحیت‌ها و باطل کردن حوزه‌های انتخاباتی آیت الله جنتی را مسئول آن حوادث دانست و افزود: همین رفتارهاست که باعث ضربه زدن به استقلال قوه قضاییه می‌شود و باعث می‌شود بازجوها به زندانیان بگویند که قاضی کاری نیست و آنها همه کاره هستند. این رهبر مخالف دولت با ابراز تعجب از اینکه چرا جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چیزی به دبیر شورای نگهبان نمیگویند، از وی به خاطر تهدید نمایندگان مجلس درباره استیضاح وزرا و تلاش برای قطع بازوهای نظارتی نمایندگان بر دولت و وزرا انتقاد کرد.
درباره واکنش مهدی کروبی شنیدی در گزارش بهروز کارونی به صحبت‌های آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
پنج وکیل دادگستری روز شنبه در ایران بازداشت شدند، در حالی که سارا سباقیان، مریم کیانرسی و مریم کرباسی بامداد روز شنبه موقع بازگشت از ترکیه در فرودگاه امام خمینی به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یک شنبه از بازداشت دو وکیل دادگستری دیگه در تهران خبر داد. هرچند دلیل بازداشت این افراد هنوز اعلام نشده، اما این رو میشه فهمید که تازه ترین اقدام در ادامه روند روزافزون فشار بر وکلای دادگستری در ایران محسوب میشه. از الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین مدت هاست که گریبانگیر وکلای دادگستری در ایران نیز شده است. زمانی ناصر زرافشان، وکیل شاکیان قتل‌های زنجیره‌ای، از معدود وکلای پشت میله‌های زندان بود. امروزه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، پس از کشمکش‌های بسیار با قوه قضاییه در خارج از ایران اقامت گزیده. همچنین محمد مصطفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نیز مقیم نروژ شده است. نسرین ستوده، وکیل مدافع شیرین عبادی و دیگر متهمان سیاسی همچنان در بازداشت به سر می‌برد و قرار است همین روزها دادگاهش برگزار شود. محمد سیف‌زاده، او نیز وکیل دادگستری، به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به حکم خود است. او در گفتگو با رادیو فردا اتهامش را تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر ذکر کرده است. محمد اولیایی فرد، مسئول واحد تحقیق و آموزش مجموعه فعالان حقوق بشر، دیگر وکیلی است که در پی اعتراض به اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی و دیگر محکومان نوجوان و همچنین اتهام تبلیغ علیه نظام، همکنون در زندان است. عبدالفتاح سلطانی، یکی دیگر از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر که از جمله وکالت اکبر گنجی را عهده‌دار بود، نیز چندین ماه را در زندان گذراند. محمد علی دادخواه، او هم از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام به گفته خودش واهی نگهداری اسلحه غیر مجاز و مواد مخدر مدت‌ها در بازداشت بود. پرونده پذیرش وکالت گروهی از اعضای نهضت آزادی به وسیله او همچنان در جریان است و این سیاهه ادامه دارد. در تازه ترین اقدام، سارا سباقیان، مریم کیانرسی و مریم کرباسی، سه وکیل ایرانی، به هنگام بازگشت از ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شدند و روز یکشنبه نیز عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس از دستگیری دو وکیل دادگستری دیگر در تهران خبر داد. به گفته وی، اتهام این پنج وکیل امنیتی و انجام اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. او گفت که رسیدگی به پرونده آنها ادامه دارد. محمد مصطفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری که اکنون مقیم نروژ است، از علت احتمالی بازداشت این وکلا به رادیو فردا چنین میگوید:
تا جایی که اطلاع دارم، مامورین امنیتی برای اینکه یک نفر رو بازداشت بکنن به دنبال علت نمیگردن. در ادامه فشارهایی که بر روی وکلای دادگستری وارد میشه، این عمل انجام شده. این عمل واقعا تأسف‌باریه، وقیحانه‌ایه. وکلای دادگستری باید از تضمینات کافی برخوردار باشن. وکیل دادگستری رو نباید به این صورت بازداشت کنن. وکیل دادگستری فرد متواری نیست که بخوان بازداشتش بکنن. وکیل دادگستری دفترش مشخصه، کارش مشخصه، جایگاهش مشخصه. انتظار من از کانون وکلا این هستش که کانون وکلا باید با جدیت بیشتری با این برخوردهای غیرقانونی که از طرف مامورین امنیتی میشه روبرو بشه، برخورد بکنه و اعتراضات خودش رو اعلام بکنه.
محمد مصطفی در مورد سه وکیل بازداشت شده در فرودگاه امام خمینی به رادیو فردا چنین میگوید:
تا جایی که من اطلاع دارم در مورد این سه نفر همکارم، اینها اولا که هیچ پرونده سیاسی و جنجالی رو نداشتن در پرونده‌های خودشون، مصاحبه با رادیوها و تلویزیون‌های بیگانه مثل من نمی‌کردن و فکرم نمی‌کنم دلیل قانع کننده‌ای وجود داشته باشه برای اینکه اینها رو بخوان بازداشت بکنن. حقیقتاً من متأسف شدم از زمانی که چنین خبری رو شنیدم و از کانون وکلای دادگستری ایران و همچنین از کانون وکلای دادگستری بین‌الملل می‌خوام که فشار بیاره به دستگاه قضایی ایران که این همکاران عزیزم و خانم نسرین سوتودو محمد اولیایی‌فر رو آزاد بکنن.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، اما به رادیو فردا میگوید که در این باره شکایتی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تقدیم شده و منتظر پاسخ و اقدام او در محکوم کردن اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در برخورد با وکلای دادگستری هستند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. اظهارات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه هفته پیش تهران و حملات شدید تعدادی از نمایندگان مجلس هوادار دولت ایران درباره لزوم محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی، احتمال بازگشت این چهره سیاسی به ایران رو افزایش داده. چهره‌های تندروی طرفدار دولت در ایران خواستار دستگیری و مجازات شدید آقای هاشمی هستند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گزارشی به موضوع بازگشت فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به ایران می‌پردازد.
از شهریور ماه سال گذشته که به طور رسمی خبر خروج مهدی هاشمی رفسنجانی از ایران تایید شد، تا کنون همواره موضوع بازگشت احتمالی او و نحوه برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی با فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در فضای سیاسی ایران مطرح بوده است. چهره‌های طرفدار دولت ایران با مجرم خواندن مهدی هاشمی خواستار برخورد سریع مسئولان قضایی با او هستند و از سوی دیگر نسبت خانوادگی مهدی هاشمی با چهره مهم نظام جمهوری اسلامی و نیز اطلاع او از بسیاری نکات و ناگفته های حوادث چند سال اخیر ایران تردیدهایی درباره چگونگی برخورد با او ایجاد کرده است. این گمان زنی ها تا همین چند روز پیش ادامه داشت، اما صحبت های احمد جنتی در نماز جمعه این هفته تهران و نیز اظهار نظرهای متعدد چهره ها و جریان های هوادار دولت در چند روز اخیر یک بار دیگر احتمال بازگشت مهدی هاشمی به ایران را افزایش داده است. آنچنان که محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نیز آن را تایید میکند.
من فکر میکنم که بشه اینگونه تصور کرد که موضوع بازگشت آقای مهدی هاشمی به کشور بسیار جدی شده، به خاطر اینکه اقتدارگرایان و مشاوران تندروی آقای خامنه‌ای که به نوعی میشه گفت طراحان کودتای انتخاباتی سال گذشته هم به حساب میان، دچار نگرانی‌های جدی شدن. اونها در طول این مدت همیشه نگرانی خودشون رو از عدم بازگشت مهدی هاشمی اعلام میکردن و اینکه چرا آقای هاشمی شار نمیاره برای بازگشت پسرش. اما حالا که به نظر میرسه توافقاتی برای بازگشت مهدی هاشمی به وجود اومده، به گونه دیگه‌ای در حال فضاسازی هستن که سعی میکنن با مرعوب کردن آقای مهدی هاشمی مانع بازگشتش بشن و حتی در همین راستا هم اعلام کردن که مشکلات آقای هاشمی فقط مرتبط با انتخابات نیست و تخلفات متعدد و فسادهای گوناگونی داشته که باید به همه اونها رسیدگی بشه.
آقای جنتی در خطبه‌هایش به طور تلویحی از شرایطی صحبت کرد که به گفته او عده‌ای توصیه می‌کنند برای مهدی هاشمی رعایت شود: دستگیر نشدن در فرودگاه، بودن در یک خانه تحت نظر به جای رفتن به زندان و ارجاع تمام پرونده‌های مربوط به او به قوه قضاییه، از جمله شرایطی است که آقای جنتی در خطبه‌هایش مطرح کرده است. بعضی سایت‌های خبری فراهم شدن این شرایط را شرط بازگشت مهدی هاشمی به ایران در جریان مذاکرات احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی با رهبر ایران در این باره عنوان کردند. آیا چنین مذاکراتی انجام شده است؟ محمد علی توفیقی:
من فکر میکنم که بازگشت آقای هاشمی به کشور باید محصول توافقات پشت پرده ای باشه که آیت الله هاشمی با مسئولان ارشد کشور از جمله آقای خامنه ای انجام داده باشه، وگرنه به این راحتی ها نمیشد این قضیه انجام بشه. به نظر من اون چیزی که باعث نگرانی اقتدارگرایان شده که این واکنش ها رو دارن از خودشون نشون میدن، همین پیگیری های آیت الله هاشمی هستش، به خاطر اینکه اگر مهدی هاشمی به کشور برگرده، اونها یکی از پایه های اصلی تئوری که در یک سال و نیم گذشته تحت عنوان فتنه اون رو پرورش دادن و در افکار عمومی تبلیغ کردن، از میان خواهد رفت و طبیعتاً اونها دیگه نخواهند تونست با این مهره بازی بکنن. و از طرفی هم مهدی هاشمی یک تهدیدی کرد، گفت که بنده هم ناگفته های زیادی رو برای گفتن دارم.
در تازه ترین واکنش به خبر بازگشت احتمالی مهدی هاشمی رفسنجانی به ایران، خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشته ای از یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران ایران منتشر کرد که در آن آقای جوانی نوشته است که انتظار عمومی از دستگاه قضایی کشور جدیت و قاطعیت در اعمال قانون و اجرای عدالت در خصوص پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی است. این نوشته در کنار صحبت‌های افرادی منتسب به جریان تندروی طرفدار دولت نشان می‌دهد که عزم جریان‌های هوادار دولت در برخورد با آقای هاشمی جدی است. نکته‌ای که آقای توفیقی نیز در تاییدش می‌گوید که این جریان تلاش زیادی برای عدم بازگشت مهدی هاشمی به ایران انجام می‌دهد.
به نظر من طرفداران آقای احمدی نژاد و اساساً اونهایی که وقایع یک سال و نیم گذشته رو طراحی کردن، تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد که آقای مهدی هاشمی برنگرده، چون اگر مهدی هاشمی به کشور برگرده، طبیعتاً با توجه به نزدیکی اون به قدرت، ناگفته‌هایی که خواهد گفت و چالش بزرگی که به وجود خواهد آمد، یک دادگاه معمولی نخواهد بود.
مهدی هاشمی رفسنجانی از زمان خروج از ایران در مواردی جوابیه‌هایی درباره بعضی اتهامات انتسابی به او منتشر کرده و در یکی از آنها خواستار روشن شدن تکلیف اختلاس 340 میلیارد تومانی در زمان شهرداری محمود احمدی نژاد شده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. قبل از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم، یک نکته رو باید اعلام کنیم که صدای ما رو که تا الان روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگه قطع میشه. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما بشنویم گزارش بعدی رو. در واکنش به مرگ یک نوجوان دانش آموز در استان سیستان و بلوچستان به خاطر تنبیه بدنی معلمش، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز یک شنبه ضمن ابراز تأسف از مرگ این دانش آموز، از اجتناب ناپذیر بودن تکرار چنین وقایعی صحبت کرده. از مانیا منصور بیشتر میشنویم.
در 18 آبان ماه فاجعه‌ای در کمین مدرسه شهید باهنر شهرستان نیکشهر در نزدیکی چابهار بود. دانش آموزی به نام سعید ره 15 ساله کلاس سوم راهنمایی تنها به علت نیاوردن کتاب درسی مورد خشم معلمش قرار می‌گیرد و معلم چنان با گوشه کتاب به سرش می‌زند که نوجوان را به بیمارستانی در زاهدان منتقل می‌کنند و یک هفته بعد نوجوان جان می‌سپارد. در پی این اتفاق تکان دهنده، معلم که از او به عنوان میمره نام برده شده بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مرگ این نوجوان بر اثر تنبیه بدنی معلم گفته است: برای این اتفاقهای ناگوار نمی‌شود برنامه ریزی کرد، فقط می‌توان ابراز تأثیر کرد. این در حالی است که تنبیه فیزیک دانش آموزان در قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و باید با پیگرد قانونی همراه باشد. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید قانوناً تنبیه بدنی در مدارس ایران مجاز نیست.
در ایران ماده 77 آیین‌نامه اجرایی مدارس هر نوع تنبیه بدنی را ممنوع اعلام کرده و به هر حال قانوناً این کار مجاز نیست، ولی همیشه خب بین یه قانون و اجراش همیشه یک فاصله زیادی، ولی همین که این موضوع به نظر من در یه آیین‌نامه اجرایی گنجونده شده خودش یه امر بسیار مثبتیه، برای اینکه اون چارچوب قانونی اولیه رو برای برخورد با این پدیده فراهم میکنه. ولی من می‌خواستم بگم که این پدیده فقط یه پدیده ایرانی نیست و اگه به دهه‌های قبل‌تر برگردیم در خیلی از نظام‌های آموزشی یه امر بسیار متداولی بوده. حتی در اروپا تا آغاز قرن بیستم تلاش خیلی زیادی لازم بوده برای اینکه این رویه به تدریج ترک بشه، نه تنها به صورت عملی بلکه در ذهنیت و باور پدران و مادران و مربیان و معلمان.
تنبیه دانش آموزان که تنبیه بدنی تنها قسمی از آن است و شامل تنبیه های روانی و روحی هم می شود، در ایران بی سابقه نیست. از داستان های فلک شدن پدر بزرگ ها و نسل های گذشته در ایام قدیم که بگذریم، شاید کمتر کسی در شهرهای مختلف ایران باشد که شاهد تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس نبوده و یا نشنیده باشد. اگرچه تنبیه در طول تاریخ در کشورهای دیگر هم وجود داشته، اما بسیاری از کشورها قوانین سفت و سختی را برای جلوگیری از تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان وضع کردند که اغلب نتایج مثبتی در پی داشته است. آنطور که سعید پیوندی میگوید، تنبیه بدنی نه تنها تاثیر مثبتی ندارد، بلکه تاثیرات مخربی داشته و خشونت را در جامعه رواج می‌دهد.
همه پژوهش‌های روانشناسی در یک قرن اخیر نشون دادن که این نوع تنبیه که همراه با ترس و تحقیر هستش و از صورت آمرانه هم انجام میشه، هیچ نقش فوق‌العاده‌ای در تربیت یا نقش اساسی در تربیت بچه با اون شکلی که فکر میشه ایفا نمی‌کنه، بلکه نه تنها خشونت رو در جامعه نهادی می‌کنه از پایین. بچه‌ای که قربانی خشونت هست نه تنها اینو درونی میکنه، این استراب ها و تنش ها و بعدها به اشکال نابهنجار از خودش بروز میده، بلکه حتی یه نوعی مشروعیت بخشیدن به خشونت هست در جامعه. وقتی از بچه شروع میشه، میشه گفتش این بچه ها در سالهای جوانی و بعدها در بزرگسالی به راحتی همین نوع خشونت رو میتونن علیه دیگران اعمال بکنن، علیه زنان اعمال بکنن، در جامعه به عنوان مسئولین جامعه علیه مردم اعمال بکنن و غیره.
کودکان و نوجوانان در ایالات متحده آمریکا تنها با 3 شماره میتوانند کوچکترین آزار را به پلیس گزارش دهند، روشی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز رایج است. اما در ایران چه روش‌هایی را برای جلوگیری از تکرار مرگ سعید دانش آموز 15 ساله میتوان به کار برد؟ این پرسشی است که میلیون ها پدر و مادر همچون والدین سعید در نیکشهر احتمالاً انتظار دارند به جای ابراز تأسف مسئولین پاسخش را بشنوند.
گزارش مانیا منصور را شنیدید. اما در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو با فریبرز غریب.
در دومین روز از 16مین دوره بازی‌های آسیایی در گوانگجوی چین، صبح امروز تیم دوچرخه سواری ایران در ماده اسپرینت تیمی بعد از تیم‌های چین و ژاپن در مکان سوم قرار گرفت و برای اولین بار در تاریخ بازی‌های آسیایی در این رشته صاحب مدال برنز شد. این مدال 4مین مدال کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی بود. ایران روز شنبه در اولین روز این بازی‌ها 1 نقره در تیراندازی زنان و 2 برنز در جودو و تالو به دست آورده بود. در حالی که خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی 2 روز پیش از اعتراض ایران به درج نام جعلی خلیج عربی به جای خلیج فارس در مراسم افتتاحیه بازی‌های گوانگجوی چین به شورای المپیک آسیا خبر داده بودند، امروز رئیس سازمان تربیت بدنی ایران با رئیس کویتی این شورا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو صبح امروز در دهکده بازی‌های آسیایی با شیخ احمد فهد السبا در خصوص مسائل ورزش ایران به بحث و گفتگو پرداخت. هیچ کدام از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از نتیجه اعتراض ایران به مسئولان مراسم افتتاحیه هنوز گزارشی منتشر نکردند. برنامه دیدارهای مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی اعلام شد که تیان تیم فوتبال امید ایران روز دوشنبه فردا در ساعت 11:30 به وقت تهران به مصاف مالزی می‌رود. در سایر دیدارهای فردا عمان با هنگ کنگ، قطر با ازبکستان و چین و کره جنوبی دیدار می‌کنند. در آغاز هفته 13 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد تیم دوم جدول در حالی که تا دقیقه 80 در زمین آستون ویلا با 2 گل عقب بود در 10 دقیقه پایانی 2 گل به ثمر رساند تا از باخت تساوی بسازد و در مکان دوم باقی بماند. امشب در 2 بازی مهم لیگ جزیره چلسی صدرنشین در استانفورد بریج میزبانی از ساندرلند را بر عهده دارد و آرسنال تیم سوم هم به میهمانی اورتون می‌رود. دیشب در هفته 12 فوتبال سری آ ایتالیا یوونتوس در ورزشگاه المپیک شهر تورین با نتیجه 1-1 در برابر آسرو متوقف شد. امشب در حساس ترین بازی سری آ در شهرآورد میلان آس میلان پرچمدار جدول در ورزشگاه سانسیرو رو در روی اینتر میلان سفارایی می‌کند. و از شهر اصفهان خبر می‌رسد که هواداران تیم ذوب‌آهن قصد دارند برای استقبال از کاروان ورزشی تیم فوتبال ذوب‌آهن با چند دستگاه اتوبوس راهی فرودگاه تهران شوند. ذوب‌آهن دیروز در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ژاپن مغلوب سوئنگنام کره جنوبی شد و به عنوان نایب قهرمانی آسیا رسید. این تیم بامداد دوشنبه وارد تهران می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. نیم ساعت گزارش و خبر و گفتگو شنیدیم. در نیم ساعت دوم برنامه ثابت یک شنبه شب ها رو میشنویم. برنامه صدای دیگر که مجله زنان رادیو فردا هست در مورد مسئول مشکلات زنان ایران و گاهی جهان. قبل از اینکه بریم سراغ صدای دیگر با محمد رضا کاظمی هستیم که تازه رسیده و تازه نفس هست برای خبرهای این ساعت رادیو فردا.
روز و شب خیر. دادستان تهران گفت 5 از وکلای دادگستری اخیراً به دستور بازپرس شعبه امنیت دادسرای شهید مقدس بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفت 3 از این وکلا در حالی که از ترکیه باز می‌گشتند در فرودگاه و 2 دیگر هم در تهران بازداشت شدند. دادستان تهران اتهام وکلای بازداشت شده را ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شؤونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعلام کرده است و گفته که رسیدگی به پرونده این 5 ادامه دارد. وزیر خارجه افغانستان روز یکشنبه همراه با هیئتی از مقام‌های رسمی این کشور برای شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و افغانستان وارد تهران شد. زلمای رسول وزیر خارجه افغانستان در این سفر با مقام‌های ایرانی درباره مسائل کنسولی، قضایی، امور مربوط به آب، راه آهن و امور مهاجرین گفتگو می‌کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که وزیر خارجه افغانستان در تهران با بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفتگو خواهد کرد. احمد شفیعی دادستان انتظامی قضات روز یکشنبه گفت به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و 2 دیگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود. دادستان انتظامی قضات همچنین گفت تاکنون برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران حکم بازداشت صادر نشده است و پرونده او در حال بررسی است. 1 پس از درگذشت 3 از دستگیر شدگان در تظاهرات اعتراضی سال 88 در بازداشتگاه کهریزک با حکم دادگاه انتظامی قضات سعید مرتضوی و 2 دیگر از سمت خود تعلیق شدند. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت به دنبال تایید حکم حبس حسن اسدی زیدآبادی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته حقوق بشر این سازمان بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه با اشاره به احکام صادر شده برای اعضای سازمان دانش آموختگان ایران آمده پیشتر شاهد احکام ناعادلانه برای احمد زیدآبادی و عبدالله مؤمنی بودیم و اکنون نوبت به حسن اسدی زیدآبادی و علی ملیحی 2 دیگر مجموعه ادوار رسیده که به 5 حبس قطعی و 4 حبس تعزیری محکوم شده اند. پیکر اسماعیل ریاحی کارگردان و فیلمساز قدیمی روز یکشنبه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اسماعیل ریاحی روز پنجشنبه در تهران در 90 سالگی درگذشت. اسماعیل ریاحی همسر شهلا ریاحی بازیگر سینما بود و در کارنامه فیلمسازیش ساخت آثاری چون جاده مرگ، جهان پهلوان، بهشت دور نیست و دلهای بی آرام را داشت. محمد رازدشت عکاس، تصویربردار و مستندساز از عصر روز شنبه بر اثر آمبولی ریه در 55 سالگی درگذشت.
متشکرم. باز هم با محمد رضا کاظمی هستی در بخشای بعدی خبر. بریم سراغ صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا در این یک شنبه شب.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرشد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. هفته گذشته یکی از داغ‌ترین خبرهای خبرگزاری‌های جهان اعتراض دختران اوکراینی عضو نهضت فمن به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بود. در ادامه موجی که در حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زنی که پیش از این در ایران محکوم به سنگسار شده بود، برخاست، فعالان اوکراینی هم بیکار نماندند و به مقابل سفارت ایران در شهر کیف رفتند. آنها در اولین اقدام خود مقابل سفارت ایران تحصن کردند، اما وقتی که این اقدام مورد توجه سفارت قرار نگرفت، ساختمان را به سنگ بستند. البته این بار هم تنها واکنش از سوی نگهبانان این بود که پلیس را خبر کردند و پلیس این فعالان حقوق زنان را روانه بازداشتگاه کرد. اما اعضای فمن تسلیم نشدند. پنجشنبه گذشته 5 دختر با نیم تنه اوریان، گلهای سنتی بر سر و تنابی به دور گردن، در تالاری که سفیر ایران در کیف به مناسبت آغاز هفته فرهنگ ایران در آن سخنرانی داشت، حاضر شدند. آنا رایسکایا همکارم در کیف با آنا گوتسول رهبر نهضت فمن مصاحبه ای انجام داده و از اون پرسیده که دلیل این اقدامات اعتراض‌آمیز چی بوده.
تظاهرات ما در مقابل سفارت ایران و یا در افتتاحیه هفته فرهنگ ایران در اعتراض به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بود. این دلیل عمده بود اما تنها دلیل نبود. ما کلاً معترض سیاست دولت ایران در مورد زنان هستیم. ما در مقابل حکومتی قرار داریم که زن را اصلا انسان و بشر محسوب نمی‌کنه. ما با اعدام مخالفیم.
بسیاری به این روش برهنه شدنتون در ملای عام انتقاد دارند. آیا نمی‌شود شما از روش‌های سنتی تر برای طرح خواسته هایتان استفاده کنید؟
دفعه پیش زمانی که جلوی سفارت تظاهرات کردیم با بیانیه و نامه خطاب به سفیر آمده بودیم و از او توضیح خواستیم، اما به درخواست ما توجهی نکرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم خودمون پیش آقای سفیر بریم. متاسفانه در ایران دین و سیاست به هم آمیخته. ما موضعی علیه این کشور یا مردمش یا دینشون نداریم، اما با قوانین دینی یا سیاسی که زنان را تحقیر میکنه مخالفیم. البته مردم حق دارن از هر دینی که میخوان پیروی کنن، اما کارهایی که امروزه وحشیگری به شمار میاد باید کنار گذاشته شه. اصول دین باید با پیشرفت بشریت همگام بشه و از قوانین جهان شمول بشری پیروی کنه. روز از ایران 3 نفر با ما تماس گرفتن و از ما تشکر کردن. این واکنش برای ما خیلی مهم بود، یعنی حرکتمون بیهوده نبوده. خوشحال میشیم اگر ایرانی ها و به خصوص زنان ایرانی از اینکه ما در اینجا از اونها حمایت میکنیم با خبر باشن.
اکثر ایرانیان دیروز از وجود نهضت فمن با خبر شدند. می توانید درباره خودتان بیشتر توضیح دهید؟ فمن نهضت زنانه یه که 2 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد. مهمترین هدف و وظیفه ما افزایش نقش زنان در سیاست و اجتماع در وهله اول در اوکراینه. اما زنان آگاه و با فرهنگ فقط گرفتار مسائل شخصی خود نیستند، بلکه باید با امور زنان و کل وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف آشنا باشند. به همین دلیل موضوع اعتراضهای ما مسائل مختلف سیاسی در اوکراین و دیگر نقاط جهان و به ویژه به مسائلی که به دفاع از حقوق زنان مربوط میشه میپردازیم. آیا شما از جنبش زنان در ایران خبر دارید؟ آیا با آنها در ارتباط هستید؟ می‌دونیم که در ایران نهضت‌های فمینیستی و مدافع حقوق زنان که می‌خوان وضعیت را تغییر بدن وجود داره، اما متأسفانه با آنها ارتباطی نداریم. امیدواریم پس از تظاهراتمون این نهضت‌ها از وجود تشکل ما هم با خبر بشن و بدونن که ما از اونها حمایت می‌کنیم و شاید بتونیم با هم همکاری کنیم.
فعالان حقوق زن در اوکراین از شیوه‌های معمول فرهنگی خود برای اعلام اعتراضشون استفاده کردن، شیوه‌ای که شاید هرگز توسط فعالان زن ایرانی به کار گرفته نشه. از آسیه امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، میپرسم: خانم امینی، برای ما میگید که چرا اقدامی که دختران اوکراینی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کیف انجام دادن با واکنش‌های مثبت و منفی متفاوتی روبرو شده؟
شاید بشه گفت ریشه های برخوردی که افراد مختلف و گروه های مختلف با یک همچین اعتراضی میکنن به ریشه های فرهنگی و حتی ایدئولوژی که کسانی که در این مورد اظهار نظر میکنن برمیگرده. به هر حال واقعیت اینه که صحبت کردن در مورد جنس و جنسیت، یعنی سکس و در واقع جندر هر دو، در فرهنگ ایرانی هنوز یک تابوه. به خصوص در مورد زنها شما در ادبیات عامیانه و حتی در ادبیات خاص، یعنی در ادبیات آرتیستیک، حتی شما میبینید که بدن زن به خصوص یک تابوه. در مورد این خانمایی که در واقع اومده بودن و بدنشون به زبان اعتراض قرار داده بودن، شاید به خاطر اینی که به موضوعی دارن اعتراض میکنن که به خاطر جنسیت و به خاطر سکس در واقع مجازاتی در پی داشته و اینها هم خواستن با همون زبان اعتراضشون رو بیان بکنن، باید گفت که این در واقع علاوه بر این که ریشه های فرهنگی داره، ممکنه از این نظر هم قابل بحث باشه که بعضی ها بهش انتقاد میکنن که استفاده ابزاری از جنسیت شده در واقع برای اعتراض. این استفاده ابزاری ممکنه در یک سیستم مردانه استفاده از زور بازو مثلا اعتراض شبان بیمخ ها تلقی بشه. یه جور لومپنیزمی رو در خودش داره این زبان اعتراضی که حکایت میکنه از این که شما از مغزتون و از زبانتون نتونستین برای اعتراض استفاده بکنین و از بدنتون دارین استفاده میکنین.
اما خانم امینی، همونطور که چند دقیقه پیش خانم آنا گوتسول هم که رهبر این نهضت فمینیستی هستن با ما صحبت میکردن، ایشون گفتن که در اولین اقدام اونها اومدن در مقابل سفارت ایران تحسن کردن که هیچ واکنشی از طرف مسئولان سفارت نداشته. بار دوم به ساختمان سفارت سنگ پرتاب کردن که این بار مسئولان سفارت پلیس رو خبر کردن و اونها رو روانه بازداشتگاه کردن و در سومین اقدامشون بوده که اونها اقدام به عریان شدن کردن.
اولا من باور ندارم به این که صرفا به خاطر این که مثلا ما فعال جنبش زنان هستیم یا فمینیست هستیم، هر اتفاقی که در حوزه فمینیستی در هر جای دنیا رخ میده یا هر گروه فمینیستی اون رو انجام میدن، ما ملزم باشیم به تایید اون یا در واقع به پشتیبانی از اون. البته مسلماً از همه کسایی که از مسائل زنان در ایران حمایت میکنن یا در اون حوزه فعالیت میکنن خیلی هم ممنون هستیم. بنابراین جای این سوال باقی هست که آیا واقعاً هیچ جایگزین دیگه‌ای وجود نداره که بتونه همدلی بیشتری ایجاد بکنه؟ از این منظر شاید واقعاً این حرکت خیلی نتونه همدلی ایجاد بکنه، نتونه حتی مردمی رو که معترضن به سنگسار با خودشون همراه بکنه. ولی خب اون در واقع شاید یه خوده هم به عدم شناخت از شرایط کشور ما، شرایط فرهنگی ما، حتی شرایط در واقع نظام تاثیرگذاری بر این سیستم بسته جمهوری اسلامی حکایت میکنه. شاید یه خورده هم بیشتر من اعتراضم به یه همچین حرکت های این هست که همیشه سکس و جنسیت نیست که مهمترین موضوعه. ما این همه زندانی داریم در داخل کشورمون که زن هم هستن و نیاز به کمک دارن، نیاز به توجه دارن، در اعتصاب غذا هستن، در شرایط بسیار دشوار هستن، اما هیچ توجهی بهشون نمیشه. اما میبینیم که در واقع اینجا هم یه جوری استفاده ابزاری از بدن زن و سکس زن داره مهمتر از در واقع مسائل دیگه میشه، مسائلی که به حوزه اندیشه برمیگرده، مسائلی که کسانی که به خاطر فکرشون در زندان هستن، کسانی که به خاطر در واقع آزادی بیانشون در زندان هستن. من به هیچ عنوان نمیخوام در واقع ارزش گذاری یا اولویت بندی بکنم، بشر بشره و حقوق بشر حقوق بشره، ولی میخوام بگم که در واقع بله، جنسیت و سکس اصولا جذابیت بیشتری برای مطرح شدن برای بعضی ها داره و متاسفانه باعث فراموش شدن حوزه های دیگه میشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اگر برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید، حتما خبر دارین که قراره این هفته هم به موضوع سقط جنین بپردازیم، موضوعی که هفته پیش با طرح راهپیمایی زنان فرانسوی در اعتراض به محدود شدن امکانات سقط جنین برای زنان فرانسوی آغاز شد. اما این هفته به ایران میریم، کشوری که در اون قانون و عرف حاکم بر کشور سقط جنین رو ممنوع کرده، اما در عمل این اتفاق قانونی یا غیر قانونی در بیمارستان‌های دولتی یا در کوچه پس کوچه‌های شهرهای کوچک توسط پزشک متخصص یا قابله تجربی رخ میده.
یک پزشک متخصص زنان و زایمان در ایران که نخواست صداش پخش بشه گفت که شاید تعداد مراجعان به مطب اون برای باردار شدن با تعداد کسایی که برای سقط جنین مراجعه میکنن برابر باشه. اون که مطب خصوصیش در یکی از خیابان‌های شمال شهر تهرانه، از درمانگاه خیریه‌ای در جنوب شهر تهران خبر میداد که تعداد مراجعان سقط جنینش با تعداد مراجعان سقط جنین مطب به اون برابری میکنه. این پزشک متخصص زنان از دختر 14 ساله‌ای میگفت که پدرشون رو برای سقط جنین به اون درمانگاه کوچیک آورده بود. پدر پیر و فقیر دختر التماس کرده بود که نوه‌اش رو سقط کنن چون دخترک از برادرش باردار شده بود. این پزشک برام از دختر جوانی گفت که عاشق شده بود و با مردی هم بستر شده بود که همسر مادرش بود. در تحقیقی که سالها پیش در تهران در این مورد داشتم با زنی روبرو شدم که برای خرید داروی سقط جنین به خیابون ناصرخسرو اومده بود. اون از همسر صیغه‌ایش باردار بود. صیغه‌ای که ماه پیش قبل از اون که زن بفهمه بارداره مدتش به پایان رسیده بود و اون حالا حتی نمیدونست که پدر فرزندش رو باید کجا پیدا کنه. اما با همه اینها زنان زیادی هستند که معتقدند جنین مشروع باشد یا نامشروع، سالم باشد یا ناقص، سقطش حرام است. با هم پای صحبت خانم فریده میشینیم.
چون مسلمانیم و بایستی اگر تسلیم مست رضای خدا شدیم باید فرمانش اجرا کنیم. خداوند حرام دانسته، به دلیل اینکه میگه اگر شما دارین سقط جنین میکنین شما از روی نادانی و سفاهت دارید این کار رو میکنید و زیان میکنید، بی‌بهره میشید از اون چیزی که خدا نصیبتون کرده، به اشتباه میافتید و خطات زندگیتون پیاده میشه و خداوند این مسئله رو توی کتاب قرآنش حرام دانسته. میگه منی که شما رو دارم خلق میکنم، حالا در شکم مادر از یک خون علق بسته شده تبدیل به گوشت و استخون و بعد شکل و پوست روش کشیده میشه و شکل آدمیزاد بهش میدم و عقل رو بهش ارزانی میکنم، شما کجا میدونی که اگر این بچه به دنیا بیاد برای شما آسایش و آرامش به بار نیاره؟ دنبال هوا هوساتون نباشید و این غلط شما بخواید از روی فقر و پذیرایی نکردن از این موجود بچه رو نابود کنید. شما بهتر میفهمید یا من بهتر میفهمم که خدای شما؟ منی که دارم روزی میدم، منی که دارم به موجودات زیر زمین، بالای هوا، دو آسمون و به خود ملتی که بین زمین و آسمون هستن خلق میکنم و روزی میدم، از انسان و حیوان گرفته و هر موجود زندگی، چطور شما به خودتون اجازه میدین تو کار من دخالت کنین و از این ببرید بچه ها رو؟
اما عده‌ای از خانم ها هم هستن در این میون که اونها معتقدن که خداوند این حق رو به اونها داده که در مورد بدنشون تصمیم گیری بکنن و چون جنین جزی از بدن اونها محسوب میشه و به طور مشخص روی سرنوشت و آینده اونها تأثیر میگذاره، اونها این حق رو بر بدن خودشون دارن که بخوان اون بچه رو در بدن خودشون نگه دارن یا اون رو خارجش کنن.
اگه ما بخواییم اینطوری حساب کنیم، خدا این بدن رو امانت در اختیار همه گذاشته. نمیگه این بدن باید به اطاعت خدا برخیزه. چطور موقع اطاعت کردن از خدا، نماز و روزه و غیره و مسائل شامل احکام دینمون اگه بخواییم اجرا کنیم کج و کلش میکنیم، ولی فقط یک بچه رو بخواییم پرورش بدیم به هیکلمون صدمه وارد میکنه؟ پس این میشه مبارزه با بیان خدا. پس این گلو شرکه در واقع که داریم خودمونو با خدا تو مسائل خدا دخالت میدیم و این حرامی واقعا. خدا اول میگه که منو قبول کن، دوم به پدر مادرت نیکی کن، بعد اولادت رو از ترس فرق نکش چون من دارم بهش روزی میدم، شماها که دخالتی تو روزی دادنش ندارید.
در این میان کم نیستن کسانی که از موافق بودن خودشون با سقط جنین میگن. لیلیا پورزند کارشناس مسائل زنان در کانادا از این دسته.
یه تقسیم بندی کلی اگر من بخوام بکنم، بیاید سقط جنین رو در دو نوع سیستم اجتماعی و حقوقی سنتی و غیر سنتی نگاه کنیم. در سیستم‌های سنتی مثل کشور خودمون ایران که قوانین زن ستیز هست، سیستم‌های اجتماعی و فرهنگی هم روابط برفرض خارج از ازدواج رو نمیپذیره و زن رو در نهایت محکوم میکنه، داشتن یک فرزند خارج از ازدواج برای اون زن و حتی برای فرزندی که خارج از ازدواج خواهد داشت، تا وقتی که اون زن و اون فرزند زنده هست بار اجتماعی و فشار روانی و اجتماعی و ننگی هستش که به هر حال به دوش میکشه. و یک مسئله دیگه که هستش این هست که در بسیاری از تحلیل هایی که میشه همواره به حقوق اون کودک پرداخته میشه یا حقوق اون جنین که آیا حق حیات دارد یا ندارد و این موضوع بهش بی‌توجهی میشه که باید از جنبه مسئله حقوق زن یا زن جوان یا زن میانسالی که به هر حال این جنین رو در
در بدن داره میپرورونه به موضوع نگاه بشه و از اون هم سوال بشه و شرایط اون هم در نظر گرفته بشه که آیا داشتن این فرزند براش کار درستی هست، سالم هست از نظر فردی، اجتماعی و یا خانوادگی یا نه. در کشورهای غیر سنتی مثل کشورهای غربی هم مسئله سقط جنین همچنان مطرح هست، به خصوص در مورد دختران جوان دبیرستانی که در روابط جنسی خارج از ازدواج به هر حال در سنین کم باردار میشن و چون اطلاعات کافی ندارن احساسات مادرانه بچگانه یا غیر بالغانهشون غلبه میکنه بر تصمیم گیریشون و فکر میکنن که با داشتن یک بچه یک عروسک دارن در حقیقت زندگی خودشون و بعضی وقتها همون بچه‌ای که به دنیا میارن تا ابد دستخوش تغییر به صورت ناهنجار قرار میگیره.
اما خانم پورزند، با یکی از مخالفان سقط جنین که صحبت میکردم که برخواسته از همون بافت سنتی مذهبی ایرانی بودن، این خانم با اعتقاد هرچه تمامتر تاکید بر این داشتن که این خواست خداست و خواست خدا برتر از خواست انسانه و حتی اگر قرار هستش که بچه‌ای بیماری داشته باشه، نقص جسمانی داشته باشه، اون هم خواست خداست و حتی در چنین شرایطی نباید حق حیات رو از اون بچه بگیریم. موافقان سقط جنین چگونه پاسخ میدن به این طرز تفکر؟
من فکر میکنم که خواست خداوند بودن این مسئله فقط از جنبه حقوق اون جنین، حتی من نمیگم کودک، چون کودک میتونه بدون حضور مادر زندگی کنه ولی جنین نمیتونه خارج از بدن مادر حیاتش رو ادامه بده، مطرح هست. ولی چگونه میتونیم اینو توجیه کنیم وقتی که در جامعه مثل ایران اگر دختر جوانی خارج از ازدواج باردار بشه و همین به هر حال کسانی که این حاملگی رو خواست خداوند مطرح میکنن چگونه دختر برخورد خواهند کرد؟ او محکوم هستش اولا به مجازات هایی که برای زنا تدبیر شده در قانون، این مسئله قانونیش هست. دوم اینکه اون بچه‌ای که خواست خداوند به وجود اومده شناسنامه نمیگیره به خاطر اینکه بچه حرامزاده محسوب میشه در فرهنگ سنتی ما، و بعد اون زن در زندگی اجتماعی خودش و خانوادگیش حذف میشه و در بهترین حالت به یک مردی که به اصطلاح داوطلب میشه برای اینکه این زن رو زندگیش رو نجات بده معامله میشه. به چگونه این خواست خداوند رو وقتی حقوق این زن رو اینجور ما بعد از حاملگی میتونیم زیر پا بذاریم توجیه کنیم به خاطر اینکه فقط خواست خداوند این بوده که این جنین در بدن اون مادر به وجود بیاد و اون پدر همچنان به زندگی عادی خودش ادامه بده و هیچ وقت هم زندگیش تحت شعاع قرار نگیره.
خانم پورزند، درسته که سقط جنین در حال حاضر در بسیاری از کشورهای سنتی دنیا داره در بیمارستانها و با استفاده از بهترین امکانات انجام میشه، اما در بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم به دلیل ممنوعیتش و محدودیت امکانات پزشکی و درمانی که در اختیار خانم‌ها هست آسیب‌های بسیار زیادی رو به بدن زن وارد میکنه سقط جنین، طوری که مواردی از مرگ دختران جوان و زنان جوان بعد از سقط جنین گزارش شده و تعداد دختران و زنانی که بعد از سقط جنین دیگه هرگز نتونستن بارداری رو دوباره تجربه بکنن هم آمارشون آمار پایینی نیست. موافقان سقط جنین در قبال چنین آسیب‌های روانی و جسمانی که به زنان وارد میشه بعد از عمل سقط جنین چی میگن؟
اگر که دختری در معرض تجاوز جنسی قرار گرفته، حتی تجاوزهای جنسی خانگی که امروزه در ایران هم کم نیستند متاسفانه به دلیل همه محرومیت ها، اگر دختری ناخواسته در روابطی که خودش با شریکش داشته و خارج از ازدواج بوده باردار شده، اگر زنی که در ازدواجی ناخواسته وجود داره قرار گرفته و با مردی زندگی میکنه که میدونه این زندگی سرنوشتی نخواهد داشت باردار شده و تصمیم بر این میگیره که برای حفظ زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خودش این جنین رو نابود کنه، باید این انتخاب احترام گذاشت، ولو اینکه هزینه این احترام به ضرر بدن زن تموم بشه. من فکر میکنم اون آسیب کمتر هست به ضررهاش برای یک زن از نظر اجتماعی در مقایسه آسیب‌هایی که زنی که خارج از ازدواج و بچه دار میشه در کشوری مثل ایران و مجبور هستش که وارد یک سیستم تنبیهی و توبیخی ابدی قرار بگیره شاید شاید سالمتر باشه که بپذیرد که این بار فشار جسمی و روانی رو تحمل کنه و خودش رو از یک مرگ اجتماعی نجات بده.
مهشید اما زنی که در یکی از شهرهای کوچک ایران زندگی میکنه، اون از منظر دیگری مخالف سخت جنینه.
خیلی اوقات میشه که مجبورن این کار رو بکنن، از لحاظ سلامتی، چه میدونم از لحاظ موقعیت اجتماعی یا هر چیز دیگه. من اصلا ازش گذاری نمیکنم که این کار بده. من فقط میگم آسیبهایی که این مسئله روی روح یک زن میذاره شاید در اون لحظه براش روشن نباشه. از سن 45 تا 46 78 شروع میشه که آدم شروع میکنه یواش یواش فکر میکنه دیگه نمیتونه بچه داشته. ببین اگه بچه داشته باشه آدم دائم فکر میکنه اون یکی که الان نیست که میتونست باشه بین این دوتا هست کوچیکتر از این بود، الان اینجوری بود، خب اگه اونم بود چی میشد؟ در مشکلاتون بیشتر میشد. هی وجود اون رو با مشکلات وجود اون رو بس خودش کوچیکتر میکنه و کار خودش رو بدتر جلوه میده توی خودش و در نهایت در سنین خیلی بالاتر یواش یواش، چون ماها عادت داریم در سنین بالاتر بیشتر رو به مذهب میاریم و شروع میکنیم مذهبی شدن و اون آزارمون میده و اون رو به چشم یه قتل نگاه میکنیم، چون فکر میکنیم که یکی رو کشتیم، قاتلیم و سعی میکنیم که هی بیشتر غرق میشه در مذهب. من همه اینایی که میگم مورد به مورد به چشم خودم دیدم. مخالفت من از این جهته، نه از این جهتی که دیگران باید برای من تصمیم بگیرن، شاید من موقعیتش رو نداشته باشم. همه اینا قابل درکه و در بسیاری از مواقع قابل توجیهه. من فکر میکنم موافقای سخت جنین باید یه مقدار کار کنن روی روحیه زنها. کنار اومدن با سخت جنینی که در زمان خودش کار درستی بوده، خب اول میتونه توی کتگوری تصمیمای غلط انسان قرار بگیره.
اما از شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن، میخوام که جایگاه قانونی سخت جنین رو در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای ما شرح بده.
به طور عام سخت جنین ممنوعه و طبق قانون در واقع پزشک و کلیه کسانی که در امر سخت جنین نقشی دارن به عنوان مباشر یا معاون مشمول مجازات میشن. البته این مجازات مشمول در واقع زنی که سخت جنین میکنه نمیشه. با اصلاحات قانونی که در سالهای اخیر انجام شده، در واقع در چند سال اخیر تغییرات جزئی در قوانین به وجود اومده و ما با مقوله روبرو هستیم به عنوان سخت جنین قانونی، که در واقع در مواردی هستش که سخت جنین تجویز میشه در زیر 3 ماه اول بارداری و موقعی که جان مادر در خطر هستش. بگه در اینجور مواقع پزشکی قانونی مجوز سخت جنین رو صادر میکنه. غیر از این مورد در واقع بقیه موارد سخت جنین غیر قانونیه.
خانم صدر، نگاه قوانین اسلامی به فرزند نامشروع چی هست؟ اگر زنی بر اثر رابطه غیر شرعی با مردی باردار شده باشه تکلیفش چی هست و آیا اصلا نگاهی به مقوله تجاوز در قوانین اسلامی شده یا نه؟ اگر زنی در سر تجاوز به عنف باردار بشه تکلیف بچه چه خواهد بود؟
به طور کلی بدون اینکه فرقی در قوانین گذاشته بشه در مورد اینکه زن در اثر تجاوز باردار شده یا در اثر رابطه خودخواسته خارج از ازدواج، ما یه ماده بسیار معروفی داریم در قانون مدنی که میگن که فرزند نامشروع ملحق نمیشه به پدر، تنها به مادر ملحق میشه. ملحق شدن به این معناست که این فرزند حق اینو خواهد داشت که نام خانوادگی مادر رو داشته باشه، شناسنامه داشته باشه، ولی از هیچ گونه حقوق قانونی نسبت به در مورد پدر طبیعیش، از جمله نفقه، از جمله ارث برخوردار نیست. در واقع هیچ نوع رابطه‌ای بین این فرزند و پدر به رسمیت شناخته نمیشه و تنها با مادری که از نظر قانونی رابطه داره.
اما خانم صدر، این روزها غیر از اینکه موضوعات مختلف اجتماعی در ایران داره مطرح میشه و همچنین موضوعات سیاسی، یکی از خبرهای داغ این یکی دو روز هم جایزه هستش که شما از یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا دریافت کردید. برای ما از جایزه‌تون بگید.
دانشگاه سانتا کلارا که در ایالت کالیفرنیا در آمریکا قرار داره، هر سال به یک حقوقدان و وکیل به طور خاص که در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر و از میان بردن نابرابری و تبعیض مبارزه کرده جایزه اهدا میکنه. امسال هیئت داوران این جایزه من رو لایق دریافت این جایزه دونستن و روز گذشته طی مراسمی این جایزه رسما به من اهدا شد. من در سخنرانی در واقع پذیرش جایزه، افتخار جایزه رو به دو زن فعال در بند که همین الان در واقع در وضعیت بسیار نگران کننده تحت فشارهای بسیار شدیدی و کاملا محروم از ابتدایی ترین حقوق خودشون به عنوان یک انسان و به عنوان یک زندانی سیاسی هستن تقدیم کردم. و اعلام کردم این دو زن زندگی خودشون رو در واقع وقف حقوق بشر و آزادی و دموکراسی کردن. نسرین ستوده وکیل پیشرو حقوق بشری که متاسفانه هنوز به دلیل اعتراض به رعایت غیرقانونی پرونده خودش در اعتصاب قضا به سر میبره، و همینطور نازنین خسروانی روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی که به طور غیرقانونی دستگیر شده و بدون اینکه از حقوق ابتدای خودش برخوردار باشه الان در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبره.
خانم صدر، این که شما جایزتون رو به این دو زندانی در ایران تقدیم کردید، آیا تغییری در حال و هوای مراسمی که اونجا برگزار شده بود ایجاد کرد؟
پیام اصلی من در این سخنرانی این بودش که وقتی راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت می‌کنیم، راجع به آمار حرف نمی‌زنیم، راجع به چند هزار نفر در کتاب‌ها یا در روزنامه‌ها حرف نمی‌زنیم که هیچ نوع احساسی در مخاطب ایجاد نمی‌کنه. ما در مورد نام‌ها حرف می‌زنیم، در مورد چهره‌ها حرف می‌زنیم، در مورد انسان‌ها حرف می‌زنیم، در مورد رنج که تک تک انسان‌هایی که قربانی نقض حقوق بشر میشن میبرن حرف میزنن، و این دو زن به عنوان دو سمبول و نه تنها کسانی که در واقع مورد نقض حقوق بشر واقع میشن، من سعی کردم که نام اونها، چهره اونها رو مطرح کنم برای اینکه به عنوان دو نماد نقض حقوق بشر در ایران و همینطور مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی در ذهن مخاطبین جا بگیره و بتونن خیلی شخصی تر و نزدیک تر و با احساس انسانی تری به موضوع نقض حقوق بشر در ایران فکر کنن.
جایزه 30,000 دلاری دانشگاه سانتا کلارا هر سال به وکیلی اعطا میشه که از مهارت حقوقی خودش برای کاهش بی‌عدالتی و نابرابری استفاده کرده باشه. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب، مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان میرسه. من در بخش‌های بعدی باز هم با شما هستم. خبرها و موسیقی‌های رادیو فردا را دست ندید. محمد رضا آماده تو استودیو آماده است برای خبرها.